آقای دکتر خانسوز گرامی، با شما باشیم. راه چاره رو برای این هموطنمون بدونیم که چی هست. البته اشاره داشتن پرهیز غذایی دارند، قندشون نگفتن که حالا در حالت ناشتاس یا غیر از اون 115-120، چربی هم همیشه 100 واحد بیشتر از اون چیزی که حالت نرمال و استاندارد هست. من درباره اون بحث پرهیز غذاییشون یه خورده اشکال شاید ببینم، بعد ببینیم چی رو پرهیز غذایی میدونن، اما توصیه شما، نسخه شما قطعا کامل تر خواهد بود. بفرمایید.
بله، در ارتباط با بحث چربی و دیابت، موضوعی که وجود داره، حالا ما متوجه نشدیم این دوستمون انسولین استفاده میکنن یا نه. یکی از موضوعاتی که وجود داره این که انسولین سنتز چربی ها رو افزایش میده. در ارتباط با بحث چربی ها، دوباره اون نیمروخ لیپیدی یا پنل چربی که در خون وجود داره، باید ببینیم در حیطه کلسترولیشون افزایش چربی داره یا تریگلیسیرید یا HDL یا LDL. چون هر کدوم از اینها با توجه به یک علت خاصی افزایش پیدا میکنن. مثلا در حیطه تریگلیسیرید، همونطوری که تو مبحث قبلی گفتم، استفاده از کربوهیدرات بیش از حد در این حیطه میتونه باعث افزایش تریگلیسیرید خون فرد بشه. یعنی ما بیشتر اگر بتونیم کنترل کنیم، گفتم خدمتتون، حتی استفاده از خود میوه بیش از حد میتونه باعث افزایش همین تریگلیسیرید در افراد بشه. البته گفتم در حیطه‌ای که بیش از حد باشه، یا استفاده از برنج، ماکارونی، پاستا، نون، شیرینی‌جات در خانواده کلی کربوهیدرات‌ها میتونه تریگلیسیرید رو افزایش بده. اما در حیطه مرتبط با کلسترول که یک استروئید یا یکی از پایه‌هایی که هورمون های ما به وسیله اون ساخته میشه، خصوصا هورمون های جنسی، این که کلسترول فرد بالا باشه دوباره برمیگرده به اون رژیم غذایی که فرد داره. اینی که ما بگیم، من خیلی در کمیته تغذیه داشتم نفراتی که میگن ما رعایت میکنیم، بعد روزی که اومدین بررسی کردین دیدین نه، واقعا رعایتی از نظر نرمال از دید ما نیست، شاید از دید فرد این هیته وجود داشته باشه. نوع فعالیت با توجه به تغذیه فرد متفاوته، اینکه ما فعالیتمون رو حتی در چه تایمی از روز انجام بدیم. ولی به صورت کلی اینو باید بگم خدمتتون، مطمئناً اگر محدودیت رژیم، مثلا ما حتی در ارتباط با کلسترولی که خدمتتون گفتم، اگر ما چربی‌های اشباع شده رو بیشتر از حد معمول استفاده کنیم، این اتفاق افزایش کلسترول برای ما ایجاد میشه. یعنی ما دسته‌بندی چربی ها هم داریم، وقتی که میام رژیم رو بررسی میکنیم، در حدود 20-25% در رژیم کلی ما باید از چربی ها باشه، که یک سوم از این 25% سهم چربی های اشباع نشده مثل روغن زیتون، روغن کنجد تو این حیطه هستن که به عنوان چربی های اشباع نشده هستن و کمک کننده هستن به اینکه HDL ما افزایش پیدا میکنه و چربی خوب ما به صورت ساده هست. و یک سری از چربی هایی که ما استفاده میکنیم، مثل فست‌فود هایی که وجود داره، مثل روغن های سرخ کردنی که در غذاها استفاده میشه، اینا به عنوان چربی های اشباع شده هستن. حتی اگر درصد چربی های اشباع شده در رژیم غذایی رو ما نتونیم کنترل کنیم، این باعث افزایش نیمروخ لیپیدی خصوصا در حیطه کلسترول میشه. حالا با توجه به اینکه ایشون فعالیت داشتن، حالا از طرفی دیابت هم داشتن، حالا به قول خودشون اون رژیم رو رعایت میکردن، من به نظرم اگر در حیطه تریگلیسیرید باشه، باید فوکوس بیشتری یا تمرکز بیشتری روی بحث تریگلیسیرید تو بحث کربوهیدرات‌ها، مصرف کربوهیدرات‌های این فرد داشته باشیم. در حیطه کلسترول هم بیشتر باید تمرکز بیشتری روی محدودیت در حیطه استفاده از چربی‌ها داشته باشیم. من دیدم خیلی از افراد مثلا چربی‌های حیوانی باعث افزایش کلسترول میشه. یعنی ما می‌بینیم افراد میگم نه، من مثلا روزی 20 گرم چربی مثلا مصرف کنم، مثلا حتما از دید خودشون شاید این نرمال باشه، ولی مطمئنا اگر ما میایم بررسی میکنیم، میبینیم که بله، رژیم غذایی مثلا میزان چربی های اشباع شده نسبت به اشباع نشده در این افراد خیلی بیشتره. به خاطر همین میتونه نیمروخ لیپیدی افراد رو افزایش بده. خودتون میدونید بی‌پایه و دلیل هیچ آیتمی در سیستم بدنی ما افزایش و کاهش نداره. یعنی یک منشأی باید وجود داشته باشه. حالا در حیطه دیابت رو که من خدمتتون توضیح دادم، در حیطه چربی هم همینه. یعنی موضوعی وجود داره به عنوان رژیم غذایی که میتونه باعث افزایش تریگلیسیرید یا نیمرو خیلی گیتی در حیطه کلسترول.
دقیقاً. و در این افراد آقای دکتر خانسوز غالباً شاهد هستیم اضافه وزن، یعنی وزن بالا نمیره و این خودش یک فضای فریب دهنده ای رو ایجاد میکنه، میگن خب ما وزنمون که نهایت مثلا نسبت به چند ماه قبل یک کیلو در یک سال شاید یک کیلو دو کیلو افزایش پیدا کرده، پس پرهیز غذایی سالمی داریم، ولی همون فرمایش شما تریگلیسیرید داره بالا میره، هر بار که آزمایشی میدن مشاهده میکنن که چربی ها داره افزایش پیدا میکنه و فریب میخورن با اینکه وزن نسبت به دفعه قبلی که خودشون رو وزن کردن خیلی تغییری نکرده.
فقط من نکته پایانی رو همونطور که خدمت شما عرض کردید خدمتتون بگم، خیلی از دوستان هستن که در مثلا در طی 2 سال 3 سال خصوصا بعد از سن 40 سالگی حتی وزنشون ثابته، وزنشون ثابته، فعالیت ندارن ولی وزنشون ثابته. اینو باید بدونیم که بعد از 30 تا 40 سالگی به ازای هر سالی که ما میگذرونیم در حدود 250 تا 300 گرم عضله رو از دست میدیم اگر فعالیت نداشته باشیم، فعالیت بدنی ورزشی، اینطوری که توییتر خصوصا فعالیت‌های مقاومتی باشه. جایگزین این چی میشه؟ میشه چربی. وقتی که ما آنالیز میکنیم میبینیم نسبت به 5 سال پیش 10 سال پیش بعد 3 کیلو 4 کیلو عضله از دست داده و جایگزین این چربی شده. این چربی حالا دوباره من برنامه متأسفانه اجازه نمیده، وگرنه در حیطه چربی های احشایی که روی دستگاه گوارش و قلب و عروق قرار گرفته با چربی زیر پوستی که افراد دارن دوباره این تفاوت وجود داره. خیلی از بیماری های متابولیک، خیلی از بیماری هایی که در فرد ایجاد میشه مثل همین دیابت بر اساس افزایش چربی های احشایی در این افراد هست که خیلی میتونه آسیب زننده تر نسبت به چربی های زیر پوستی باشه در افراد. ولی متاسفانه به قول شما فرد میگه که نه من تغییری در وزنم نداشتم، اون حس نمی کنه این ریختن عضله به دلیل نداشتن فعالیت و جایگزین شدن اون به واسطه چربی ها.
بسیار عالی، خیلی خوب بود آقای دکتر خانسوز گرامی، متشکر که این بار هم با ما همراهی داشتید در نسخه ورزشی و راه چاره رو برای هموطن فرموده. امید به خدا باز هم صداتون رو بشنویم و از فرمایشات شما نهایت بهره رو ببریم. به خدا میسپارمتون.
خواهش میکنم، وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
بدرود. خدا نگهدار.